سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که عملیات جستجو در ولایت پکتیکا ادامه دارد و انتظار می‌رود که تعداد تلفات زلزله در روزهای آینده افزایش یابد. رامز الکبروف، معاون و سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، دیروز در نشست شورای امنیت این سازمان گفت تا حال کشته شدن حدود 800 تن تایید شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در نتیجه زلزله مرگبار اخیر در افغانستان حدود 200 مهاجر وزیرستان شمالی نیز کشته شده. منابع محلی در خوست می گویند که حدود 30 تن از قبیله مداخل وزیرستان شمالی در ولسوالی اسپره این ولایت و 170 تن دیگر در منطقه دنگر ولسوالی های برمل و گیان ولایت پکتیکا کشته شده. نبی وزیر، یک عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون در شهر کراچی پاکستان، گفته که زلزله در دنگر جان 35 تن به شمول 4 برادر از خانواده آنها را گرفتند. مقام های طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. برفواری های نابهنگام در نورستان و کنر باعث تلفات جانی و خسارات مالی شدند. مولوی سمیع الحق، حق بیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در نورستان، شب گذشته برای رادیو آزادی گفت
2000 تا کم 3000 پوری معلومه
بین 2000 تا کمتر از 3000 رسم باشی در نورستان تلف شده و یک نفر جان باخته است. 10 تا 12 نفر سطحی زخمی شدند.
مقام های محلی کنر نیز دیروز گفتند که در اثر برفباری شدید بیش از 12 کودک در این ولایت جان دادند. در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در قریه کمار در کنر، 8 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که صدها رسم واشی هم در نتیجه برفباری در کنر تلف شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با یک بخش خصوصی روسیه تفاهم نامه همکاری را امضا کرد. محمد یونس مومند، رئیس این اتاق، برای رادیو آزادی گفت که تجار افغان بر مبنای این تفاهم نامه می توانند از روسیه به قیمت نسبتا ارزان گندم و تیل خریداری کنند.
به هر چیزی که افغانستان با کپوت مواجه میشه، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و روسیه با هم همکاری جدی صورت میگیره. مثال روغن، گندم، تیل و بعضی ضرورت‌های دیگه افغانستان.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این اولین تفاهم نامه تجارتی است که بین سکتور خصوصی این کشور و روسیه امضا می شود. یک مقام ارشد جرمنی می گوید که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست پارسال، بیش از 21 هزار افغان کشورشان را ترک کرده و وارد جرمنی شدند. برلین وعده کرده تا افغانهایی را که با اردو و نهادهای جرمنی کار کرده اند و افغانهایی را که تحت حاکمیت طالبان در معرض خطر هستند کمک کرده و آنها را به جرمنی انتقال دهند. آنالینا بیرباک، وزیر امور خارجه جرمنی، دیروز گفت که در مجموع 2/3 افغانهایی که اجازه مهاجرت به جرمنی را یافتند به آن کشور منتقل شدند. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست پارسال در جریان ماموریت تخلیه، 10,000 تن از افغانستان خارج شدند. شماری از آنها به آمریکا، جرمنی، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی برده شده و تعداد هم هنوز در کمپ‌های در امارات متحده عربی و قطر به سر می‌برند. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، این کشور حضور دیپلماتیکش را در افغانستان احیا کرد. شماره از رسانه‌های هند گزارش دادند که دیروز یک تیم تکنیکی این کشور به سفارت هند در کابل اعزام شد و حضور دیپلماتیک خود را در افغانستان اثر گرفت. هند در ماه اگست پارسال پس از آن که طالبان وارد کابل شدند، دیپلماتان خود را از افغانستان بیرون کرده بود. یک کمک کننده بین المللی هشدار داده که بحران جهانی غذا می تواند به مرگ میلیون ها تن در اثر ابتلا به بیماری های مختلف منجر شود. پیتر سندرز، رئیس اجرایی صندوق جهانی مبارزه با بیماری های ایدز، توبرکلوز و ملاریا، می گوید که بحران جهانی غذایی ناشی از جنگ در اوکراین زندگی میلیون ها تن را به دلیل آسیب پذیری بیشتر افراد گرسنه در برابر بیماری های عفونی تهدید می کند. محاصره بنادر اوکراین در بحیره آسیا توسط روسیه مانع صادرات محموله های غلات از اوکراین شده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که عملیات جستجو و نجات افراد گیر مانده در زیر آوار در ولایات پکتیکا و خوست ادامه دارد.
نجات چمونه په هغه ساحه کې دی کار کوي چې کوم خلک تر خاور لاندې وي هغه را وباسي.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان به شمول آموزش دختران بحث شد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
افغانستان یک دورنگی ادامه دارد. در یک قسمت افغانستان درس ادامه دارد، دخترها درس می کنند و در مرکز و بعضی از ولایات دیگر شب درس وجود ندارد.
در برنامه در جستجوی گمشدگان هم می شنوید.
فیصل حساس برادر جان ما از روز دوشنبه سال 1425 ماه پنجم از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کابل افغانستان ناپدید شده، ولی اکنون هیچ نوتلایی از برادر جان ما نداریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، عملیات جستجو و نجات افراد گیر مانده در زیر آوار در ولایات پکتیکا و خوست ادامه دارد. یک مقام حکومت طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که کمک های بیشتر امروز به مناطق زلزله زده خواهد رسید. این زلزله در ولایات خوست و ننگرهار نیز تلفات داشته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله‌زده تقریبا تکمیل شده و تلاش‌ها اکنون روی کمک رسانی متمرکز است. مولوی محمد نسیم حقانی، معاون وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، دیشب به رادیو آزادی گفت انتظار می‌رود کمک‌های بیشتر امروز به مناطق آسیب دیده برسد.
شهیدان و تعداد همه لکه مرسی مخیط کرده.
تعداد شهیدان طوری که قبلا گفته بودیم تقریبا 1000 تن است و شمار زخمیان حدود 740 تن می باشد. بعضی کمک ها به مناطق آسیب دیده رسیده و کمک های دیگر در راه است. تیم های نجات در آنجا حضور دارند تا کسانی را که اگر زیر آوار گیر مانده باشند بیرون بکشند.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر اقدامات بیشتر در زمینه درمان زخمیان روی دست گرفته نشود، شمار تلفات افزایش خواهد یافت. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، زلزله در ولایت‌های جنوب شرق افغانستان را فاجعه دانسته و گفته است که در این وضعیت دشوار در کنار افغان‌ها می‌ایستند و از تمام امکانات برای کمک با زلزله زدگان کار می‌گیرند. آقای گراندی افزوده که این رویداد نشان می‌دهد که مردم در افغانستان به کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارند و سزاوار همبستگی جهانند. از سوی دیگر دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید تلاش‌ها برای جلوگیری از شیوع کولرا پس از زلزله در افغانستان ادامه دارد. این نهاد گفت که تا حال 500 هزار مورد اسهال حاد گزارش شده است. اوچا در بیانیه روز پنجشنبه افزود که شیوع کولرا پس از زلزله یک نگرانی جدی است. پیش از این سازمان صحی جهان WHO گفت که محموله نزدیک 10 تن کمک صحی را به مناطق زلزله زده افغانستان می فرستد.
در گزارش همکارم شنیدید که عملیات جستجو و نجات افراد گیر مانده در زیر آوار در ولایت پکتیکا و خوست ادامه دارد. زلزله اخیر در افغانستان ده ها خانواده را سوگوار ساخته. همکارم در این گزارش با شماری از خانواده های این قربانیان در خوست و پکتیکا گفتگو کرده.
عاقل خان عضو خانواده 27 نفری است که زلزله اوایل صبح چهارشنبه جان 7 عضوان را گرفته است. عاقل خان مؤسل و باشنده منطقه اوچکه ولسوالی گیان پکتیکا است. او با صدای گیریان به رادیو آزادی قصه می کند که برخی اعضای خانوادهش در پیش چشمانش در زیر خاک سیاه دفن شدند و تعدادی هم زخمی اند. عاقل خان می گوید روستای آنان به گونه کامل ویران شده و بیشتر خانه های آنان زیر خاک شده و آنان به کمک باشندگان دیگر ولسوالی ها جسد های عزیزانشان را به گونه دست جمعی دفن کردند.
نموخ شوخه کلاچ کوم دا نګدي ساحه کې نګدي کلی نو ټول هغه یو عدد در نزدیکی قریه موفقت همین هدیره است، به خاطر که در همه خانه ها شهدا وجود دارند. از دیروز به این طرف همه مصروف دفن کردن شهدای خود هستند. وسایل قبرکنی نبود، زیر آوار شده. ما مجبور شدیم از ارگون و دیگر ولسوالی ها و ولایت مردم را بخواهیم. ما قبرهای دست جمعی جور کردیم و شهدای خود را دفن کردیم. دفن کردن شهدای قریه ما امروز تمام می شود، اما در ولسوالی هنوز مردم را از زیر خاک بیرون می کنند.
عاقل خان میگوید همسر و کودکانش هم در جمع کشته شدگان این رویدادند. کوثرالدین هم باشنده ولسوالی گیان پکتیکاست. در این رویداد پدر و 26 تن از بستگان و همروستایی هایش جان باختند. کوثرالدین میگوید در این فاجعه راه خود را گم کرده و خسارات جانی و مالی زیادی را متقبل شدند.
از خانواده من پدرم شهید شده که دیروز دو بچه دفنش کردیم، اما از اقارب و همقریه های ما 26 نفر شهید شدند و 25 تن دیگر زخمی هستند که همه اینها فقط از قریه خود ماست. در هر قریه بیشتر از 20 یا 25 نفر شهید شدند. در این ولسوالی تا کنون 350 تن شهید داریم.
او میگوید اعضای زخمی شده خانوادهش به کابل و شماری از شهرهای دیگر منتقل شدند، اما تا به حال خبر ندارد که کدامشان به کجا منتقل گردیدند. زلزله اوایل صبح چهارشنبه به مردمان ولایت‌های پکتیکا، خوست و ننگرهار زیان‌های جانی و مالی وارد کرده است، اما در این میان شماری از روستاها و خانه‌ها در برخی ولسوالی‌های خوست و پکتیکا به گونه کامل ویران شده و اعضای خانواده‌های زیادی را یکشبه برای همیشه از هم جدا کرده است. برخی ها برای بیرون کردن عزیزانشان از دل خاک لحظه شماری می کنند و برخی دیگر که اعضای خانواده هایشان از زیر آوار بیرون کشیده شدند از به خاک سپاری آنان عاجزند. برخی دیگر خبر ندارند که اعضای زخمی خانوادهشان به کدام شهر یا ولایت منتقل شدند. بر اساس آماری که مقام های حکومت طالبان تا ظهر پنجشنبه اعلام کردند، نزدیک به 1000 تن کشته و 747 تن دیگر زخمی شدند، اما باشندگان منطقه آمار تلفات را بیشتر از این می دانند. منابع مستقل این آمار را تایید نکردند. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت عملیات جریان دارد و شمار دقیق کشته و زخمی های این رویداد تا هنوز مشخص نیست.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در مورد وضعیت افغانستان بحث کرد. در این نشست سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفت که اگر طالبان می‌خواهند روابطشان را با جامعه جهانی عادی سازند، باید محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان را رفع کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رامز الکبروف، معاون و سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، می‌گوید که وضعیت حقوق بشر در این کشور متزلزل است. او این را دیروز در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. آقای الکبروف که از کابل گزارش را از طریق ویدیو کنفرانس ارائه کرد افزود:
با وجود عفو عمومی و اطمینان مکرر مقامهای طالبان، یوناما به طور دوامدار ادعاهای معتبر را در مورد کشتار، بدرفتاری و دیگر تخطیها علیه افراد وابسته به حکومت پیشین را دریافت می کند. یوناما همچنان ادعاهای معتبر را در مورد تخطیهای طالبان به دست آورده که علیه افرادی که به داشتن رابطه با مخالفان مسلح و شاخه ولایت خراسان داعش متهم شدند صورت گرفته است.
او در ادامه گفت اقدامات باید روی دست گرفته شود تا از این تخطیها جلوگیری صورت گیرد و عاملان آن مورد بازخواست قرار گیرند. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفتند، اما در گذشته ادعاها در این مورد را رد کرده بودند. معاون و سرپرست یوناما همچنان گفت که طالبان محدودیت ها بر حقوق اساسی افراد مانند آزادی اجتماعات صلح‌آمیز و آزادی بیان و محدودیت بر جامعه مدنی را افزایش دادند. به گفته او این محدودیت ها به طور خاص حقوق و آزادی از زنان و دختران را هدف قرار داده و حضور آنان را در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محدود کرده است. از سوی دیگر نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت ملل متحد هم به این محدودیت ها اشاره کرد و گفت
If the Taliban wants to normalize its relations with the international community,
اگر طالبان میخوان که روابطشان را با جامعه جهانی عادی سازند، محدودیت در زمینه محروم کردن زنان را از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید فوراً دور کنند. طبقات ما ساده و استوار بر سیستم ملل متحد است، اما افغان‌ها باید بتوانند صحبت کنند، عقیده‌شان را ابراز کنند و بدون ترس بیاموزند. هر کدام آنها سزاوار دسترسی و مساوی با آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی اند.
هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نمایندگان شماری از کشورهای دیگر نیز در نشست شورای امنیت ملل متحد از محدودیت‌هایی یاد کردند که از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است. بیش از دما می شود که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان بستند. طالبان برخلاف وعده قبلیشان در سیوم ماه حمل اعلام کردند که این مکاتب تا اطلاع بعدی مسدود خواهد بود. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زنان در بسیاری از اداره های دولتی حضور ندارند. حجاب اجباری یکی دیگر از محدودیت های است که طالبان بر زنان وضع کردند. طالبان گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. فعالان حقوق زن اما میگویند که این حرف طالبان خیلی کلی است و به گفته آنها طالبان میخواهند زنان را از زندگی عمومی حذف کنند.
شنیدید که در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران وضع کرده‌اند نیز اشاره شده. ستار فروغ با سریا پیکان کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردن خواست از او پرسیده که طالبان تا اکنون چرا به تقاضاهای بین‌المللی برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه‌های دختران پاسخی مثبت ندادند.
در مورد درس و تعلیم دختران افغانستان باید بگوییم که در افغانستان یک دورنگی ادامه دارد. در یک قسمت افغانستان درس ادامه دارد، دخترها درس می خوانند و در مرکز و بعضی از ولایات دیگر مثل شرق درس وجود ندارد. این به این معناست که در داخل طالب ها برنامه ندارند، پروگرام خود درست کرده نتانستند و از لحاظ که با کشورهای دیگه چی روابط دارن، ممکن است که مشکل تکنیکی در قسمت اجرای توافقنامه دوحه وجود داشته باشد که هنوز نمیتونن به تعهدات خود جانبین عمل بکنند. به این نسبت است که موضوع درس دخترای افغانستان یک نوع موضوع سیاسی شده.
وزیر عدلی طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفته که بنابر مشکلات اقتصادی نتوانستند که برای دختران مکاتب جداگانه اعمار کنند، زیرا به گفته او پول افغانستان در خارج منجمد شده. آیا به باور شما واقعا نبود مکاتب جداگانه به دختران باعث شده که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شوند؟
نخیر، جناب وزیر عدلیه هنوز نمیدانند که مکتب دختران و پسران جدا هست در افغانستان و این سالها از مدت زمانی که درس در افغانستان وجود داشته مکتب دختران و پسران جدا هست. این بهانه شده نمیتونه و این مشکل در این قسمت وجود نداره. مکتب وجود داره، وسایل درسی وجود داره، معلم وجود داره، صرف شروع نمیشه و این بهانه هست که وزیر صاحب عدله ای را ارائه کرده.
پیکان صاحب، ادامه اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان و دختران چقدر در سطح ملی و بین المللی به زیان طالبان است؟
ببینید، وقتی که چنین اقدامات سختگیرانه بر علیه یک بخش جامعه، در حقیقت نصف جامعه صورت میگیره، این در داخل خود طالب ها را از هر لحاظ در انزوا قرار میده. مردم با اینا در مقابله قرار میگیره و یک دوری مردم با طالب ها صورت میگیره، یعنی در انزوا آیست آیست قرار میده. در سطح بین المللی فشارها بیشتر میشه بالای طالب ها و اینا نمیتونن که تعاملات رسمی داشته باشن با دولت ها، چنانچه فعلا هم امارت اسلامی را هیچ کشور رسمیت نشناخته و این حالت دیفکتوی هم که داره در آینده اگر نتونه تعامل با جهان داشته باشه، این هم دوباره گرفته میشه و از بین میره.
مصاحبه با سریا پیکان، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
اعضای خانواده سید ابراهیم گیلانی روحانی که اخیراً توسط افراد مسلح در ولایت پکتیکا اسیر و با او رفتار نامناسب صورت گرفته، خانه تحقیق در مورد این حادثه شدند. شام چهارشنبه ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که در آن آقای گیلانی دیده می‌شود که توسط افراد مسلح مورد تحقیر و ضرب و شتم قرار گرفته. هرچند سخنگوی طالبان در توییتر خود این اقدام را غیر قانونی خوانده، اما مدافعین حقوق بشر این عمل را خلاف اصول اسلامی و موازی این حقوق بشری دارستند. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک عضو خانواده پیر سید ابراهیم گیلانی که توسط افراد مسلح با بدرفتاری روبرو شد، به رادیو آزادی گفت این حادثه صبح روز چهارشنبه واقع شده است. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع فعلا نمیخواهد نامش گرفته شود، میگوید افراد مسلح قصد کشتن آقای گیلانی را داشتند و قرار بود صبح روز بعد در وقت رفتن آقای گیلانی موترش را با گلوله بزنند و او را با رفقایش به قتل برسانند. اما زلزله شدیدی که در این مناطق صورت میگیرد و سبب تلفات زیاد می شود، مردم را مصروف می سازد که به گفته منبع برنامه سوء قصد به جان آقای گیلانی خونسا می شود. افراد مسلح آقای گیلانی را به شرن مرکز ولایت پکتیکا انتقال داده و به دفتر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان تسلیم می‌دهند. به گفته این منبع، کارمندان این اداره با آقای گیلانی رفتار مناسب انجام می‌دهند و او را تا گردیز همراهی می‌کنند. در اینجا آقای گیلانی به موتر خود سوار می‌شود و ساعت 3 شب به خانه خود در کابل می‌رسد. تا حال دقیق معلوم نیست که عاملین این عمل به کدام گروه منسوب می‌باشند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این رفتار را تقبیح کرده و گفته است هیچ کس حق ندارد با شخصی دیگر چنین رفتار کند و گفته است در این مورد تحقیق می شود و عاملین مجازات خواهند شد. نشر ویدیوهای بدرفتاری با آقای گیلانی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و با واکنش‌ها همراه شده. در یکی از این ویدیوها آقای گیلانی که برای دیدار با مریدانش به این منطقه رفته بود، در یک گوشه نشان داده می شود که افراد مسلح او را مجبور می سازند که دعای قنوت را بخواند. در ویدیوی دیگر آقای گیلانی که 75 سال عمر دارد با توهین و حتی خشونت روبرو می شود. عبدالاحرار رامزپور، یکی از مدافعان حقوق بشر، این رفتار با آقای گیلانی را خلاف موازین حقوق بشر خوانده و به رادیو آزادی گفت:
چنین گرفتاری های خودسرانه خلاف اصول اسلامی و موازین و معیارهای پذیرفته شده حقوق بشر بین المللی و اصول عدالت است. کرامت انسانی و اصل براءت ذمه از اصول اساسی اسلام و حقوق بشر می باشه و چنین حرکت ها انزجار مردم را بیشتر می سازه. آزادی گشت و گذار، تماس با مردم و همچنان تجمعات مسالمت آمیز و امثال اینها از جمله حقوق بشری است و ایجاب می کنه که از همچو حرکاتی که باعث فاصله بین مردم و حاکمیت باشه جدا جلوگیری شود.
منبع خانواده گیلانی به رادیو آزادی گفت که آنها می خواهند عاملین این قضیه محاکمه شوند و این حرکت آنها بی جواب نماند. خانواده گیلانی در افغانستان از دودمان شیخ عبدالقادر جیلانی می باشند که به غوث العظم معروف بود و پیر و بنیانگذار طریقت قادریت در بغداد به شمار می رفت. جد این خانواده در افغانستان معروف به نقیب صاحب است که در وقت امیر حبیب الله خان، پادشاه آن وقت افغانستان، به این کشور آمد و در اینجا مورد اعزاز و احترام قرار گرفت و رهبری طریقت قادریه را در افغانستان دوام داد. این طریقت در ولایات مختلف افغانستان از جمله کندهار، پکتیا، پکتیکا و تا حد غزنی مریدان زیاد دارد و خانقاه‌های منسوب به آن در ولایات مختلف هست که مردم برای ذکر می‌روند. پیروان این طریقت در پاکستان و هندوستان هم هستند.
رادیو آزادی. پس تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 10 ماه گذشته حدود 70% استادان پوهنتون هرات از وظایفشان دست کشیده و افغانستان را ترک کردند. عبدالله فایز رئیس سابق پوهنتون هرات به رادیو آزادی گفت که بیش از 90% این استادان دارای تحصیلات عالی ماستری و دکترا هستند. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آمدن طالبان مجبور شدم که افغانستان را ترک بکنم.
فیصل کریمی در فاکولته ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پوهنتون هرات تدریس میکرد. او از 10 ماه پیش وظیفه‌اش را ترک کرده و به ایالات متحده آمریکا پناهنده شده است. او که تا سطح ماستری تحصیل کرده 12 سال در فاکولته ژورنالیسم تدریس کرده بود. چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت، فیصل کریمی از ترس طالبان به آلبانیا گریخت و چند ماه بعد به آمریکا مهاجرت کرد. فیصل کریمی میگوید که به علت تهدیدهای طالبان در برابر قشر تحصیل کرده و نبود اطمینان نسبت به آینده از ماندن در افغانستان مهاجرت را ترجیح داده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
کارهایی که 20 سال بر از او تلاش کرده بودم، زحمت کشیده بودم، کار کرده بودم اونا را رها بکنم و من هیچ وقت فکر نمیکردم که افغانستان ترک بکنم. بارها در فرصت‌های آموزشی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی ما سفر کرده بودیم، بعد از او برگشتم به افغانستان به خاطر تعهدی که داشتن برای مردم و برای سرزمین خودای کشور بسازیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان و فشارها و تهدیدها بر جامعه رسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای ماندن شخصا برای من و به شماری از همکارانم وجود نداشت. ما مجبور شدیم افغانستان ترک بکنیم.
مسئولان پوهنتون هرات به علت وضع محدودیت از سوی طالبان حاضر به مصاحبت در این باره نشدند. اما عبدالله فایز رئیس پیشین این پوهنتون میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 10 ماه گذشته از میان 490 استاد این پوهنتون بیش از 300 تنشان وظیفهشان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شدند. به گفته فایز بیشتر از 90% این استادان ماستری و دکترا داشتند. عبدالله فایز تا سقوط حکومت پیشین رئیس پوهنتون هرات بود. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از 237 استادی که در پوهنتون هرات قبلا به پروگرام ماستری رفته، به استثنای 4 تا 5 نفر از استادایی که از پانزه شرعیات بودن، اونا برگشت کردن به وطن و یک استاد ما از پانزه تیپ، اونا برگشت کردن به وطن و یک استادم از فاکولته اقتصاد ما از استادای خانوم، اونا عودت کردن به وطن. دیگه هیچ استادی برگشت نکرده و تمام استادایی که به خارج از کشور بودن، اونا به هیچ عنوان برنمیگردن. تماسی که ما به اونا داریم، چون دیگه شرایط برگشت بری از اونا نیسته.
برخی از محصلان میگویند که جای خالی استادان دکتر و ماستر پوهنتون هرات را استادان دارای تحصیلات لیسانس پر کردند. آسیه بسام محصل سال دوم پانزه ژورنالیسم یکی از آنهاست. او میگوید که این کار سبب کاهش کیفیت آموزش در این پوهنتون شده است.
اساتید ما تجربه کاری ندارن، همین که دوره لیسانسشان پایان پیدا کرده به عنوان استاد در دانشگاه انتخاب شدن و به کار آغاز کردن. وقتی در صنف هستن و تجربه ندارن، صنف برای ما خسته کن تمام میشه. ما هر روز ناامیدتر میشیم، فکر میکنیم که تلاشا و زحمات ما بیهوده است، چون قبلا اساتید ما را تدریس میکردن که تجربه کاری خیلی زیاد داشتن، حداقل ماستر یا دکترا بودن.
پوهنتون هرات دومین مرکز اکادمیک افغانستان پس از پوهنتون کابل است. این پوهنتون 17 فاکولته دارد و 16,000 محصل دختر و پسر در آن مصروف تحصیل هستند. در ماه اخیر شمار زیادی از محصلان این پوهنتون نیز ترک تحصیل کردند و از افغانستان بیرون شدند.
پیام ها و نظریات شما.
کامبوتی گانم دلیل شما سرکار مردم ما مفید زیم برای ما دایمی زیمنای مردم ما بده کن چهار چهار و نتیجه برای ما دست مردم ما مردم این گیت نو بده کن میگم با 6 سال 8 سال 9 سال میرسه مردم ما هم زیمنای فرین که دست بده کن یه تانی از ما خود دخانی و پاس پاسمان شده گانم پاس زیب شده زیب فاصلاتش اگر مفید لامین دوباره که دولت کنترل نکنه یا امکان داشته باشه که با وقت زمان گانم پاک افغانستان رو بریشیم مو شو خلاص شو.
ما عبدالقدیر هستم از بلخشان تماس میگیرم. 900 خانه از خدمات همه شبکه محروم هستم از خدمات مخابراتی.
دری افغانستان بسیار ظلم روان است. جادا غرفه یک متر ده سانتی را بختمی مردم های فروسان مانده از او یک متر ده سانتی چار نیم هزار پر تا چار هزار پر کرام میگره. ببینی سر از او میزه کام فردن یا پنج شش پاکت بازرنگ یا چار سبت یا سه سبت هم رومیست که در حالی که روز صدر با خود از او پیدا نمیکنه. آمریکا اینجا نیست، کار نیست، چوکیداری یا چوکیدار گرفت به مردم خود دادن، پارکنار گرفت، تمام میگیری گرفت. همین مردم خیلی کرا گرفتن این غریب پرسن است.
سلام علیکم، بنده از قرباق تماس میگیرم. یک مکتبی به نام مکتب اسپینکاره آتیش گرفتن، او را آتیش زدن، معلم ها فرار کردن و در غیرش دیگه کاغذ ها را در مسجد ها پخش کردن. میگه دختر حق از 9 ساله و بعد حق درس ندارد. اینمی حالات است قرباق دیگه، من هم فهم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که عملیات جستجو در ولایت پکتیکا ادامه دارد و انتظار می رود که تعداد تلفات زلزله در روزهای آینده افزایش یابد. در اثر زلزله مرگبار اخیر در افغانستان حدود 200 مهاجر وزیرستان شمالی هم کشته شدند. برفباری‌های نابهنگام در نورستان و کنر باعث تلفات جانی و خسارات مالی در این ولایت‌ها شده. در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در قریه کمار در کنر 8 عضو یک خانواده و شمول زنان و کودکان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با یک بخش خصوصی روسیه تفاهم نامه همکاری را امضا کرد. یک مقام ارشد جرمنی میگوید که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست پارسال بیش از 21 هزار افغان کشورشان را ترک کرده و وارد جرمنی شدند. حکومت تایوان تعهد کرده که $1,000,000 با قربانیان زلزله اخیر در افغانستان کمک میکند. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، این کشور حضور دیپلماتیکش را در افغانستان احیا کرد. و یک کمک کننده بین‌المللی هشدار داده که بحران جهانی غذا می‌تواند به مرگ میلیون‌ها تن در اثر ابتلا به بیماری‌های ساری مختلف منجر شود. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. تا لحظات بعد برنامه در جستجوی عزیزان گم شده را می شنوید. در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. قسمی که می دانین در این اواخر تعداد پیام ها در رابطه به گمشدگان کم شده و سبب آن هم این است که در داخل تلفن فعال نداریم و کسانی که در جستجوی گمشده های خود هستند بر شماره تلفون های بین المللی ما تلفون می کنند که از لحاظ مصارف برایشان گران یا قیمت تمام می شه. بنابراین ما هم کوشش کردیم که از طرف خود به کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند تلفون کنیم و با ایشان صحبت بکنیم و صحبتشان را ثبت و نشر نماییم. بنابراین در این هفته به 3 نفر از کسانی که در جستجوی عزیزان گمشده خود هستند تلفن نمودم و با ایشان صحبت کردم و در مورد گمشدهشان جویای معلومات شدم. از این و بعد این کار را ادامه میتیم و از تلفن‌های سابق استفاده میکنیم، ازشان خبر میگیریم کسانی که قبلا پیامشان نشر شد آیا گمشدهشان پیدا شد یا نشد و در مورد صحبت مینماییم. به هر حال شما هم می توانین به شماره تلفن های رادیو آزادی پیام گذاشته طولانی نه بسیار کوتاه صحبت بکنین یا پیام بانین بگوین که من در جستجوی گمشده خود هستم، به ما تلفن کنید. بعد ما به نوبت به شما تلفن میکنیم، صدایتان را ثبت میکنیم. به هر حال شمارهای تلفنی که شما میتونین با او تلفن کنین و صدایتان را ثبت کنین به زبان دری، البته یعنی بخش دری برنامه در جستجوی گمشدگان، 00-4202-2112-4138 میباشه. بازم میگم 00-4202-2112-4138. اگر مصرف بسیار زیاد میشه، تنها مسکال بتین یک دو زنگ تیشه و قبل از اینکه جواب یا پیام بشنوین دفتن تلفون قطع کنین، بعد ما او پیامای شما را تعقیب میکنیم، براتون تلفن میکنیم. امیدوار هستیم بدین وسیله کار بر شما انجام داده بتانیم. شما همچنان میتوانین بدون مصرف در شماره های تلفون واتساپ رادیو آزادی هم پیام بگذارید و آن این است 00-4202-2112-4601. تکرار میکنم، واتساپ ما 00-4202-2112-4601 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام، ما یکی از باشندگان شهر کابل هستیم. فیصل حساس برادر جانم است. از روز دوشنبه سال 1425 ماه پنجم که برابر با سال 2021 16 ماه اگست میشه، از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کابل افغانستان ناپدید شده، ولو اکنون هیچ نوتلایی از برادر جانم نداریم. جریان طوری بود که طبق روزهای معمولی ما در جریان خوردن صبحانه بودیم که اتفاقا از طریق نزدیکان آگاه شدیم که می گفتن خارجی ها نظر به وضعیت امنیتی افغانستان خصوصا کابل افغان ها را بدون پاسپورت و ویزا بیرون از کشور انتقال می تن. با تصرف کامل افغانستان توسط طالبان خصوصا پایتخت، ترس و حراس در سیمای هر یک از افغان نمایان بود. با شنیدن این خبر بسیار با عجله همراه با فامیل و بعضی دوستها خودمان را به یکی از دروازه های میدان هوایی کابل رساندیم. اونجا برادرم با جمعی از دوستهاش به نحوی داخل میدان هوایی شدند. موبایل های برادرم در خانه فراموش شده بود. حوالی ساعت 10 قبل از ظهر برادرم توسط موبایل یکی از دوستهاش با پدرم تماس گرفت، اما متاسفانه نظر به سر و صدای بیشتر که داخل و بیرون از میدان هوایی بود، پدرم موفق به شنیدن درست حرف های برادرم نشد. فردای همون روز که سه‌شنبه بود آگاه شدیم که یکی از طیاره‌هایی که روز دوشنبه 16 ماه اگست پرواز کرد، تعدادی از افراد که در چهار اطراف طیاره خودشان را جابجا کرده بودند از طیاره افتادند. با شنیدن این خبر ترس وجود هر یک از ما را فرا گرفت و به جستجوی برادرم در هر جا آغاز کردیم. چندین بار داخل میدان هوایی، شفاخانه ها، زندان ها، اشخاصی که از طیاره افتاده بودند، تمام اونا را دیدیم، اما موفق به دریافت کوچکترین معلومات در مورد برادرم نشدیم. برادرم محصل بود و تازه از یکی از دانشگاه های دولتی افغانستان فارغ شد. خواهش شما از تمام مردم جهانی است که اگر کوچکترین معلومات در مورد برادر جانم دارن، لطفاً با ما شریک بسازن.
سلام دادر، خوبتی بخیر. کاملا هستم، مدلت پروان برشت.